بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد حکم قسم سوم از مسئله 74 بود. قسم سوم اختلاف در جنس تجارت بود، مثلا مقداری از سرمایه را در راه خریدن و تجارت شکر به کار برد، مقدار دیگر از سرمایه را در راه کشاورزی و زراعت و باغداری و اینها به کار بود. جنس با هم دیگه متفاوت هستند. خب در اینجا ما فتوای مرحوم صاحب عروه را در اینجا بیان کردیم که حکم صورت سوم قسم سوم مبتنی بر این هست که مبنای ما در باب آغاز سال خمسی آیا شروع در کسب هست یا حصول ربا هست. اگر شروع در کسب باشد لا شکه که جبران خسارت جایز از ربح، ولی اگر آغاز سال خمسی حصول ربح باشد، اگر اول خسارت رخ داد بعد ربح، جبران جایز نیست. چرا؟ چون خسارت خارج از سال خمسیه. ولی اگر نه خسارت بعد از ربح باشه، جبران چیه؟ جایز هست. انطور مرحوم محقق خویی در این ارتباط فتاوای ضد و نقیض دارد، یعنی اون چی که در مستند فرمودن فرق میکند با اون چی که در منهاج فرمودند. مرحوم آقای خویی در مستند العروه بله موسوعش رو من دارم میگم، مستند العروه موسوعه آقای خویی رو دارم میگم، جلد 25 صفحه 283. در مستند یک چیز گفته، در منها چیز دیگری گفته. یعنی مستند کتاب استدلالی خویه، منها کتاب فتواییه. خب در من در مستند این چنین فرموده است: انما الكلام فی ما لو کان شغل مختلفا. در این که جبر جایز هست یا نه، مشکل در اونجا است که شغل طرف مختلف باشد، یعنی یک شغل تجارتی دارد و یک شغل زراعتی دارد.
جایز
است یا
نه؟
چی؟
سوالی فرمودید؟
بله. الان میگه، فعلا طرح مسئله میکنه. انما الکلام، کلام و بحث و اختلاف، فی ما لو کان شغل مختلفا. اگر شغل یه طرف مکلف مختلف باشه، مثلا مختلف باشه چطور باشه؟ کما لو کان تاجرن و زارعا. مثل این که هم تاجر است و هم وارعه، دو تا شغل داره، مقداری از سرمایه رو در این شغل، مقدار دیگر از سرمایه رو در شغل دیگر. فربح فی احدهما و خسر فی الاخر، در یکی سود میکند در دیگری زیان. فهل یحکم بالجبر حین اذن، آیا حکم میشود به جبران در این هنگامی که دو تا شغل دارد؟ افتا بالعدمه، افتا بالعدمه، مرحوم صاحب عروه، سلام علیکم، مرحوم صاحب عروه یا فتوا به عدم جبر داده است. افتا بالعدمه، مرحوم صاحب عروه فتوا به عدم جبر داده است. چرا؟ نظرن الى تعدد العنوان، به خاطری که عنوانی که خسارت کرده و عنوانی که ربح کرده مختلف هست، موضوع ها مختلف هست. یکی از شغل ها عنوانش تجارته، دیگری عنوانش چیه؟ زراعت. عنوان ها مختلف هست. وقتی عنوان ها مختلف شد، در اینجا تو نمیتوانی خسارت در یکی را جبران کنی به وسیله ربح دیگری. خود آره مبنای خود صاحب عروه شروع کسبه. بله آی خویی فکر میکنم همین مبناش چیز باید باشه، نکرده نه آره اینجا را کار به مبنا نداشته. حالا ولیکن للمناقشت فیه مجال، در این فتوایی که صاحب عروه داده جای مناقشه و اشکال هست. چرا؟ اذ العنوان و ان تعدد، گرچه قسم سوم عنوان و موضوع متعدده، الا ان شیئا منها لم یکن ملحوظا بالذم، الا این عنوان ها و موضوع های مختلف در نظر مکلف هرگز به ذات لحاظ نمیشه. به ذات چی مد نظر مکلف هست؟ آفرین، سود زیان. اینکه حالا من شغلم تجارت یا عرفونم خدمت شما زراعت، این مد نظر اونیست. بل الکل مقدمتون لل استرباح بل تحصیل ما، این شغل های متعدد که دارای عنوان های متعدد هستن، اینا مقدمن برای چی؟ برای رسیدن به سود و زیاد کردن مال، اون هدف اونه، اون لحاظ میشه. ول اختلاف انما هو فی سبل تحصیله، اختلاف مختلف بودن شغل ها و عنوان ها، این برمیگرده به راه های تحصیل ربح، راه‌های تحصیل رد. فهو فی آخر السنه یلاحظ مجموع العائد، لذا آخر سال مجموع عوائد و درآمدهایی که دارد، بله یلاحظ مجموع العائد من کسب المنشعب الى قسمین او اقسام، آخر سال هرچی گیرش اومد از شعب مختلف، یعنی از عنوانهای مختلف، شغلهای مختلف در میاره یک جا جمعشون میکنه، حساب میکنه. فازار به حفل بعضه و خسر فل آخر یجری الکلام المتقدم حین ازه، هنگامی که در یکی سود کرد و در دیگری زیاد کرد، بحث قبلی ما جاری میشود. چیه؟ اون جبران هست، جبران خسارت ها جبران شده. چرا؟
از برای سود زیان،
چون هدفش سوده. حالا که زیان کرده، سود کرده یا سود نکرده؟
نکرده.
عرفاً کسی که دنبال سوده در تجارت و در زراعت رفته تلاش کرده، این شخص مثلا فرض کنید که از تجارت 10 میلیون ضرر کرده، از زراعت 15 میلیون سود کرده، به مقدار 10 میلیون اصلا سودی نکرده. سودی چقدره؟
5 میلیون.
من انهو لم یربح به مقدار خسارته، اون مطلب قبلی چه؟ به مقدار خسارتش که دیگه سودی نکرد. وقتی سود نکرد معناش چیه؟
جبران
بارکلا، این نتیجه این میشه. ها، در اینجا ما دیروز مطلبی رو گفتیم خدمت آقایان. اگر ما شک کردیم، خب اینو میخوام عبارت بعدی های خوب رو شروشن بشه، اگر شک کردیم بالاخره تاجر که ضرر کرده ولی از زراعت سود کرده، آیا به کل سود زراعت خمس تعلق میگیرد؟ از جمله به اون مقداری که میخوایم در مقابل خسارت قرار بگیریم، یا نه خمس تعلق نمیگیرد؟
ها؟
آفرین. آیا به همه سود زراعت خمس تعلق میگیرد از جمله به اون مقداری که بناس بابت خسارت کم بکنه، یا نه؟ خیلی دقت داشته باشید. آی خوی نقطه ای گفته که قابل پذیرشی است. من اول عبارتش میخونم در جاری کردن اصول، بعد نقطه شمی. ولا اقل من الشک فی صدق الاستفاده و شمول الادله له، در اگر شک کردین در صدق ربح و استفاده. صدق ربح و استفاده بر چی؟ چی؟ نه ببینید،
صدقه به اون خسارته، یا به اون چیزی که خسارتی
اون
قد
درشته،
چیز
تعلق خمس تعلق بگیره، به کلم بس بر اون مقدار ربحی که بناس بابت خسارت تحت بشه شک. آره شک میکنیم، ربح صدق میکنه یا نه؟ مثلا در تجارت شکر 10 میلیون ضرر کرد، در زراعت 15 میلیون سود کرد، حالا 10 میلیون رو میخواد در مقابل اون خسارت کم کنه. شک میکنیم به این که در به این 10 میلیون ربح صدق میکند یا صدق نمیکند؟ شک میکنیم. و آیا عدل
شک میکنیم اصلا ربح بود دیگه، ما 15 میلیون ربح کردیم تو این،
نه ناجو
مثلا زراعت
درسته
میکنه.
نه
نه
نه، شما برو این از عرف باید بپرسی. عرف میگه من 15 میلیون سود نکردم، اونی که به درده 5 میلیون هست. چرا؟ چون 10 میلیون مال خسارته و 10 میلیون در واقع ربح نیست. وقتی که ربح نبود پس جبران جایزه. آی خویی میفهم، حالا برفرض ما شک بکنیم که به این 10 میلیون ربح صدق میکند یا نمیکند. خوب اینجا رو دقت کنید تا ببینم میتونید نقطه ضعف آی خویی رو متوجه بشید. آی خویی میفرماد برفرض که ما شک بکنیم به این 10 میلیون ربح صدق میکند یا نه، و ادله خمس شامل این 10 میلیون می شود یا نه، و مقتضی اصل براءه عن الوجوب، مقتضای اصل براءه چیه؟ آره عدم وجوب خمس است. آیا اینجا جای جاری کردن اصالت البراءه است؟ آیا اینجا جای جاری کردن اصالت البراءه است یا نه؟ اینجا آی خویی رضوان الله تعالی علیه اشتباه کرده، اینجا جای جاری کردن اصالت البراءه نخواهد بود. چرا؟ چون حکم تابع موضوع هست، موضوع اگر وجود داشت حکمش هم موجوده. پس و اگر امر دائر باشه که ما اصل را در موضوع جاری کنیم یا در حکم جاری کنیم، باید اصل در چی جاری بکنیم؟
در موضوع.
در موضوع. توی کفایه خوندید، توی کفایه خوندید هرگاه اصول عملیه با هم دیگه تعارض کردن، یعنی هرگاه اصلها در دو جا جاری شدند که این دو تا مورد از باب سببی و مسببی بودند، اصل در سبب جاری میشه، در مسبب جاری نمیشود. در اینجا همیشه موضوع نسبت به حکم حالت سبب رو دارد. هر کجا موضوع بود حکم هم وجود دارد. مثلا هر کجا رب صدق کرد وجوب خمس هم وجود دارد. خودش اتفاقا قبلش فرموده ما شک میکنیم به این 10 میلیون استفاده و رب صدق میکند یا صدق نمیکند. در اینجا باید بگیم اصالت العدم جاری میشود، اصالت العدم جاری میشود. اصالت عدم صدق ربع برای 10 میلیون. وقتی برای 10 میلیون اصالت عدم ربع جاری شد دیگه خود به خود خمس تعلق نمیگیره. لازم نیست که شما براءت رو در وجوب خمس جاری بکنی. ملاحظه فرمودید؟
ها؟
به خاطری که از کرد موضوع جاری میشه و نسبت بین موضوع و نسبت بین موضوع و حکم از قسم سبب و مسبب هست.
در صورت شک در سبب جاری
میشه. چی؟
و در صورت شک اصل در سبب جاری میشه.
در سبب جاری میشه. بله. چرا؟ چون وقتی که وضعیت سبب روشن شد خود به خود وضعیت مسبب هم روشن میشه.
نتیجه
از سبب
میشه
چی؟
نتیجه
از سبب. نتیجه اصالت العدم عدم صدق ربح برای 10 میلیون ها. عدم وجوب خمسه. شما باید سوال میکردید از من چطور اصالت العدم در مورد این 10 میلیون صدق میکند. اصالت العدم همون استصحاب عدمیه دیگه، همون استصحاب عدمیه. چطور در اینجا صدق میکند؟ استصحاب ارکان لازم داره، یقین صادق و شک لازم. خب مسئول من همین بود که با شما سوال میکردید در اینجا آیا ارکان استصحاب هست یا نیست. بنده از میگم ارکان استصحاب در اینجا هست. ها ببینید، قبل از تجارت یقینا ربحی در کار نبود. نبود بله. قبل از تجارت یقینا ربحی در کار نبود.
استصحاب عدمی
چی؟ آره دیگه عدمی رو اصلا
عدم عدمی بودی
فرق نمی کنه. چه بگی استصحاب ازلی چه بگی استصحاب عدمی، اینا یکی هست. چون عدم از ازله. در اینجا قبل از تجارت و زراعت یقینا ربحی در کار نبود.
ما چون اینجا رو باید بگیریم، ما بگیم وقتی که تجارت کردیم از زراعت که سود بردیم، این سود رو میگیم که به اصطلاح
مولانا نه ببینید ایشون باید دقت در نکتش کنید. اونی که گفت الان سود کردیم، آیا اون گفتن حکمشو من. گفتن که سود کردیم در جا حکمشو قرار کردیم. حالا اینجا مسئله قدم بعدی را آیا خوبی برداشته و اونی که شکش میکنیم آیا ما سلم شک بکنیم برای این مقدار 10 میلیون سود صدق میکند یا سود صدق نمیکند، این رو داره بیان میکنه.
خب ما اینجا بگیم سو، چون بگیم سو بود پس همه استثاب جاری میکنیم فقط استثاب جاری کردیم.
نه
شک بگیم یعنی صاحب داشتیم که سود بود.
نه نه خیر نه. پس دوباره باید بگم ببینید آی خوبی میفرماید که وقتی که در تجارت ضرر کرد در زراعت سود کرد عرف پایان سال میخواد محاسبه بکنند درسته؟ اینجا اون مقداری از سود حالا من میگم سود در واقع سود نیست ولی وقتی که بدونم مطلب بکنم اون مقدار سود رو که بابت خسارت میخواد کم بکند آقای خویی میفرمان عرفاً بر اون صدق رب و سود نمی کند. وقتی که گفت عرفاً صدق رب و سود نمی کند خود به خود خمسان دیگه بهش تعلق نمی گیرد. حالا آقای خویی پله پارا بالاتر میذاره میفرمان سلام نما شک بکنیم که این مقداری که بابت خمس میخوایم کم کنیم صدق رب میکند یا نمیکند؟ عرفاً اگر صدق رب بکند لا شک وجوب خمس دارد ولی اگر صدق رب نکند وجوب خمس ندارد. حالا ما شک میکنیم اینجا چیکار باید بکنیم؟ آی خویی آمده اصالت البراعی از وجوب خمس رو جاری کرده. عرض بنده اینه که اشتباس ما باید اصالت البراعی رو در نه اصالت البراعی اصل رو در موضوع جاری کنیم نه در حاکم. موضوع چیه؟ ربح. آیا بر این مقداری که در مقابل خسارت میخوایم کسب کنیم صدق علیه رب املا استثاب عدم رو جاری میکنیم؟ چرا استثاب عدم رو جاری میکنیم؟ ارکان استثاب در اینجا تامه. قبل از تجارت و زراعت یقینا ربحی نبود الان یه چیزی آمده به دستمان آیا ربح صدق میکند یا نه؟ استثاب میکنیم عدمه رب را. وقتی استثاب کردیم عدم رب را خود به خود خم تعلق نمیگیرد یه لازم نیست ما اصالت البراعه را جاری کنیم.
اما نتیجهش یکی میشه؟
نتیجه یکیه. بله بارک الله نتیجه یکیه. خب
این ده میلیون را ما کن مقدار مقابل و خسارت بود و که رب تعلق بهش نمیگیرد
نه سود یعنی خم تعلق نمیگیرد
نه بودم رب بهش دلقه میگیرد.
آره درست. خب
الان ما خواست خمسه حساب کنیم اضافه بر اون ده میلیونه که با همین ده میلیون شو بدارم بگیم رب بهش دلقه میگیرد.
آره آره بون آره آره اون اضافی رب صدق میکنه.
چرا؟ خب خواهی اینو بگیم نتیجه عدم استثمار توی مقدار شد عدم صدق رب توی مقدار بهش شد صدق.
بله درسته. خب مشکل چیه الان اینجا؟
خب میخوام ببینم چی جوری مثلا 15 میلیون چیز
آره اینو در بیاره که ما
15 میلیون سود کردم.
خب
بعد از این 15 میلیون سود کردم الان میخوام یه مقدارش بابت خسارت بدم.
آره درست.
میخوام ببینم رب هست که بهش خمس تعلق بگیرم.
آره خب
استثناء عدم جاری میکنه یا عدم استثناء؟
درست.
5 میلیون مونده خب خمس پرداخت کنیم.
آره آره خب
5 میلیون نمیگیم نه استثناء رب هست که شما خمس پرداخت
نه اصلا شکی درش نیست که رب زد میکنه ما شکی در اصلا نداریم
اصلا
اون
نه 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 نه
آره فقط بحث ما سر اون مقداری است که بابت خسارت نقد برود همون و الا در اون 5 میلیون لا شکی که رب زد میکنه. آره لذا ما اونا رو از اون 5 میلیون کم میکنه ما بقیش را خمسش پرداخت میشه.
نجا در موقع بحث ما پیرامون دو موضوع.
بله.
یک شک که در ده تومنی که رب سد میکنه یا نه.
درست.
دو این که پنج تومن بالایی 100% سوده و خمس تعلق میگیره به هیچ بحث نداره.
ما بحث در اون نداره. درست.
یعنی اون بحث استثنایی که مطرح میکنید اصل عدمی اینا در ده تومنه.
در ده تومن.
در پنج تومن بحثی نیست.
درست. بله.
جایگزین خسارت
بخواد بشه از دیگه. آره آره فقط در همون مقداری که گفتیم مثلا 10 میلیون جایگزین خسارت میشه بعضی موقع فقط در همونه. خب پس بنابراین خود آی خویی معتقدن که خمس به اون مقدار تعلق نمیگیرد چرا؟ چون عنوان صدق برای صدق نمی کند، عنوان ره برای صدق نمی کند. وقت نتیجه میشه
عدم
خمس. وقت نتیجه نهایی که ما میخوام بگیم چیه؟
عدم صدق.
نه جبره. میتونیم جبران کنیم خسارت رو از اون ذریعه که بیدرسه بودیم. آره میتونیم جبران کنیم. ول متحصل من جمیع ما مره. آقای خوبی میفرمد حاصل اون مطالبی که گفتیم انل از هر حوجه از هر جبرانه جبره. خب البته توضیحات خیلی بیشتری آی خویی دادند که در توضیحات بعدی بنده اشکالات دیگه هم مطرح کردن در حاشیه کتاب این نوشتن دیگه وارد نمیشه چون زمان داره میکرد. خب پس اینجا آی خویی در مستند قائل به چی شدن؟ جبر شدن. اما در منهاج، در منهاج بله؟ آره آفر اینجا که مخواد فتوا بود آی خویی در منهاج مسئله 1234 فرموده است که ففی جبر الخسار بربح اشکالو، در این که شما بخواید خسارت رو جبران کنید از ربح اشکال وجود داره. اشکال وجود داره این چی؟ یعنی نمیتونید این جبر. بعد ادامهش میفرماد بل الاحوت و عدم الجبر، جانب جبر رو میگیره. بنابراین آی خویی در کتاب استدلالی یک فتوا میدهد، در کتاب فتوایی چیز دیگری میگوید. درست شد؟ بله. اینجا یه مقداری نکته شم فقاهتی بگم خدمت شما. معمولا در مقام استدلال یک مسئله رو نتیجه میگیره قاطعانه بر اساس دلیل و بر اساس قواعد و اصول، ولی پای فتوایی که میرسه آقایان معمولا جانب احتیاط رو میگیرن. لذا اگر دقت کرده باشید آقای خویی هم فرمود بل الاحوت و عدم الجبر، جبران نمیشه، لذا از تمام 15 میلیون باید خمس را بدی، ولی طبق کتاب استدلالیش فقط شما خمس 5 میلیون رو باید بدی. چی دوباره؟
مشترک میگه خیلی چیز میداد احتیاط میکرد که اون استعمار تو اون قواعدی که به کار مورده نه قطعی نبود براشه. اما اینجا که بگیم رسید دیگه با این استعمار
ببین رسید. آره چون در اینجا برای عدم الجبر، برای جبر که در کتاب استدلالش بود، آی خویی در نهایت از اصل استفاده کرد، از حالت برابر. درست شد؟ ولی در اینجا آمد از احتیاط استفاده کرد. درست شد؟ در همه جا احتیاط چیه؟ حسنه، الا در جایی که اختلال نظام پیش میاد. مرحوم آقل به صراحه در بحث کفایه گفته در همه جا احتیاط حسنه، فقط یک شرط دارد احتیاط. اون کجاست؟ اون یک اختلال نظام زندگی پیش میاد، اونجا دیگه احتیاط اصلا جایز نیست. درست شد؟ برای اساسی که چون پای خمس پای حق و ناسه، سهم امامه و سهم عائله امامه، درسته؟ اینجا امام میفرد آی خوب میگه به خاطری که حق و ناس این سهم امام و سادات از بین نره، اینجا ما جانب این برای بگیریم بهتره. درست آقا؟
پس بنابراین نتیجه میگیریم که آقای خویی میگه جبران هست اما خمس 15 میلیون رو باید بگیریم
دیگه، فایده نداره دیگه، جبران نیست دیگه اینجا. نه نه جبران نیست دیگه، حق نداری تو از رب جبران کنی خسارت را، باید خمسش رو پرداخت.
این در اینکه در استدلالش اینجوری در اون کتاب استدلالش که معلوم که جبران هست، اما
در کتاب منهاجش میگه عدم الجبران. ببینید در جایی که میگه عدم الجبران یعنی خمس تو باید از اون مقداری که میخواد در مقابل خسارت پرداخت کنی، باید خمس رو پرداخت کنی، یعنی جبران نداری، حق نداری جبران. اونجایی که میگه جبران هست یعنی به اون مقدار خمس تعلق نمیگیرد، درسته؟
از جبران میشه کرد، خمس هم تعلق نمیگیره.
نه همزمان با هم نیست، معنا نداره. نه همزمان با هم معنا نداره. چرا؟ چون اونجایی که میگوید جبران جایزه یعنی اون مقدار 10 میلیون اصلا خمس نداره، خمس نداره. بله طرف جبران که کرد ما بقی را خمسش رو پردازن 5 میلیون باشن، ولی وقتی که رسیدی سر منهاج که میگه احوت عدم الجبره، یعنی تو خمس اون 10 میلیون رو باید پرداخت کنی، حق نداری جبران کنی از مال غیر مخمس. بله خمسو پرداخت کن، حالا میخوای از مال خودت دیگه جبران کنی، برو جبران کار بده، ندن مال خودت ده. ملاحظه فرمودی؟ پس اونجایی که در فقه استدلالی در مستند میگه الجبر یعنی خمس نمیخواد بده، اونجایی که در منهاج میگه عدم الجبر یعنی خمس باید پرداخت بکنه. آره این تناقض گوییست که در کلمات مرحوم فقیه عالی مقام و واقعا آیت عظمایست، آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه، در یعنی عصر زمانه ما شخصیت و خورشید درخشانیست در علم عرض کنم خدمت شما فقاهه، چون بالاخره تقصیری هم نداره، شاگرد یعنی حقش که اینطور بشه، شاگرد مرحوم ناینی بوده، شاگرد مرحوم ناینی بودن چیز شوخی نیست. فکر میکنم از مرحوم عراقی، آقا ضیاءالدین عراقی هم بهره برده. به نظرم مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی اصلا در اصول فعلی بوده برای خودش. فکر میکنم از مرحوم محقق اصفهانی هم بهره برده در عرض کنم خدمت شما رسول. کسی که از این شخصیت ها بهره مند بشه حتما فقیه بالای بوده، گرچه هوش خودش هم فوق العاده گوشه بسیار بالایی بوده. من این نکته رو هم عرض کنم در پایان اون تذکرات. الان متاسفانه همون جریانی که دیروز گفتم خدمت شما، برای اینکه بتونن خودشون رو در تفکرشون مشروع جلوه بدن تمسک میکنن به آی خویی و غیر آی خویی، در صورتی که آی خویی انقلابی بوده. من مستنداتشون رو میارم خدمت شما انشاءالله. انقلابی بوده، منتها شرایط اجازه نمیداده، شرایط اجازه نمیداده. خوب ملاحظه فرمودید؟ شما ببینید بعد از شهادت امام حسین، امام سجاد یک کلمه بر قیام بر علیه بنی امیه نه هم بلا نداره اصلا، چون شرایط شرایط سختی بوده. بله بله، اگر برید اونایی که میگن آی خوی غیر انقلابی بوده دروغ محض میگویند. اگر برید شرایط دوران صدام را ملاحظه کنی اون وقت دار حد داری بید. پسرش رو جلو خود آی خوی گرفتن اعدام کرد. چیکار باید بکنن؟ پسر آی خوری چرا اعدام کردن؟ اگر انقلابی نبود چرا باید اعدامش بکنن؟ شاگرداش تو صدام اعدام کرد، یکیشون جنازش رو انداختن جلوی آی خوری. اینا یعنی چی؟ میدونستن که اگر آی خوری یک کلمه بر علیه صدام بگوید عراق به پا میخیزه، شیعیان به پا میخیزه، تهدیدش کردن که مبادا اون یک کلمه را بگوید. ولی در دوران جنگ هر کاری کردن که تأییدی بگیرن مشروعیت صدام رو بر ایه آل خوی دیگه اقدام نکرد. دیگه آل خوی جانشی در اینجا جان خودش در معرض خطر قرار داد. نوش میگه من خدمت آل خوی بودم، مرتب یکی از دغدغه های خوی حفظ حوزه نجف بود. و راست میگه حفظ حوزه نجف بود و الا آل خوی که فکر جانشینا نبود میخواد حوزه رو حفظ کنه. اگر آل خوی نبود امروز چیزی به نام حوزه نجف و مرجعیتی توی عراق نبود. صدام چی جانوری بود. حالا ما بیاییم اون شرایط آی خویی را بگیم اونطور رفتار کرده، پس بنابراین تو ایران هم مراجعه ما اینطور باشن. چقدر بی انصافی در این زمینه ها وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.